نحوه آشنایی را میتونید برای ما توضیح بفرمایید که به چه صورت بوده؟ خانواده ها رفتن خواستگاری یا اینکه نه خود شما انتخاب کردید و با خانواده در واقع مشورت کردید یا اینکه کسی معرف بوده؟
مادرم و خواهرم فرستادم توی از مسجد شهرمون که مسجد معروفی هم بود که
بله.
یه دختری که دختر خوبی هستش رو برام انتخاب کنه.
بله، پس معیاری که شما داشتید این که بالاخره مذهبی باشن و در واقع اعتقاداتشون خوب باشه برای آغاز زندگی. خب آقای آقا نجات، بفرمایید که موضوع بحث ما با حضرت علی چی هست و سوالی که مطرح می‌فرمایید.
موضوع این که دخالت مادرم در زندگیم خیلی زیاد بود و همچنان هم دخالت کمتر شده ولی از قبل خیلی زیاد بود، در حالی که مثلا تمام بوکای زندگی رو می‌خواست سر در بیاره.
بله.
و یه جوری قدرت به جای اینکه دست زنم رو بگیره مثلا بلندش کنه یا حلمایش کنه انگار پاهاش رو گرفته بود و یه جوری نمیزه
شرکت
کنه. بله. اعتماد رفت زنم خیلی کم بود و الان هم هست همچنان و اینکه یه جوری انگار اولویت زندگی زنم انگار پدر مادرشم تا من، همچنان فکر میکنه که همچنان دوره مجردی که اولویت دختر پدر مادرشن این به این تشخیص نرسیده که الان اولویتش باید من باشم، در حرف من، ایده من، تصمیم من و دو نفری که انجام میخوایم بدیم همش فکر میکنه که همچنان باید گوشش به دهن پدر مادرش باشه و رضایت اونو همچنان جلب کنه.
بله، شما برادر خانم یا خواهر خانم هم دارین؟
بله، یه دونه برای خانم دارم.
خب اونها چجوریه در واقع رابطهشون با مادرشون؟
رابطهشون خوب نیست.
یعنی همین اتفاق توی زندگی اونها هم میفته؟
آره، شدید ترش افتادش. خیلی شدید تر.
بسیار خب، راجع به این موضوع با خانومتون صحبت کردید که بالاخره شرایطی که الان حاکم است توی زندگی شما راضی نیستید از این و باید تغییراتی اتفاق بیفته؟
صحبت خیلی کردم، همون یکی از مشکلات هم اینه که باید صحبت میکنم همون لحظه میگم خانم متوجه میشی حرفی زدم درسته یا درست قبول داره؟ خب
بله.
اما متاسفانه بعد از یک ساعت نصف روز یه روز انگار دوباره همونی که هست میشه، انگار حرفا تأثیری نداره.
درسته.
حالا شاید من بعد خوب نتونم صحبت کنم، دیگه از آشناهامون هم باید صحبت کرد دوباره حسین تو راست میگی، منم باید صحبت کردم این همون اول قبول داره میگه حرف درسته، بعد دوباره مثلا بعد چند ساعت همون آدم قبلی میشه.
درسته. نقطه قوت کار شما اینه که بالاخره خانم شما حالا میپذیره این اشتباه خودش رو و من خواهش میکنم که این نقطه قوت توی زندگی داشته باشید تا انشالله ببینیم. استاد شما سوالی دارید؟
نخیر.
آقای حسین، آقای آقا نجات.
نخیر.
بسیار خوب، عرض کردم خدمت شما، شما با نگاه به این نقطه قوت زندگیتون پاسخ استاد ترشون هم بشنوید، انشالله که مشکل حل بشه و با درایت و هوشمندی که به خرج میدید کنترل زندگی بیشتر دست بگیرید و بتونید انشالله دست گلتون و آقا پسرتون انشالله خیلی خوب بزرگ کنید و یک فرزند صالح و سالمی رو تحویل اجتماع بدین. زنده باشید، از طریق تلفن همراه ما باشید، پاسخ استاد بشنوید. با شما خداحافظی میکنم.
سلامت باشید.
استاد در خدمت شما هست.
خواهش میکنم. ببینید، برخی از رفتارها ممکنه واقعا طبیعی باشه و ما هم نتونیم اونها رو خیلی تغییر بدیم.
بله.
مثلا گاهی اوقات میبینید که طبیعت برخی از آدم ها اینه که تمایل دارن بالاخره بدونن تو زندگی نزدیکانشون داره چه میگذره، فلانی کجا رفت، چی خرید، حالا خوب خرج میکنه، نمیکنه، مهمونی میبره، نمیبره. یعنی اینها رو کنجکاوی ها یا حالا هر چی دیگه شما اسمش رو میخواییم بذارید هستش. و ما اتفاقا توی مباحث خانواده میگیم که ما نباید خیلی روی همه موارد حساسیت به خرج بدیم. مثلا من به خانومم بگم مثلا خانم جان شما میخوای نکاتی رو که مثلا مادرتون میخواد
بله.
بهش بگید هرچی رو تمایل داره، ولی خطوط قرمزی رو ما برای زندگیمون قائل باشیم. حالا من اگر اجازه بفرم اینجا یک دسته بندی بکنم یا بهتر بگم لایه بندی بکنم، این لایه بندی شاید بتونه کمک بکنه به ما که چگونه عمل بکنیم.
بله.
ببینید، یه سری مطالب توی زندگی ما اون مطالبی هستش که حتی اگر کف خیابون و کوچه هم کسی متوجه بشه اشکالی نداره، ایرادی نداره، خب ما خیلی نسبت به این حساسیت نشون ندیم. این یک نکته. دوم، یه بخشی از اطلاعات در محیط خانواده مخصوص شاید فقط زن و شوهر باشه که هیچ کسی نباید از اون اطلاع داشته باشه. ما اینا رو یه برچسبی روش بزنیم، یه برچسب مثلا حالا به تعبیر امروزی ها محرمانه بذاریم روش و به همسرم بگیم مثلا خانم این موضوعی که امروز اتفاق افتاد رو من میخوام حتی مادر من هم متوجه نشه، مادر شما هم متوجه نشه، حتی پسرمون هم متوجه نشه. یعنی یک برچسبی رو بزنیم روی این لایه از مطالبی که در زندگیمون داره بین ما رد و بدل میشه و خوشمون هم نمیاد کسی اون رو آگاه باشه. این هم میشه یک لایه. یه لایه از مطالب، مطالبی که فقط بین خود اعضای خانواده، یعنی اون کسانی که دارن زیر اون سقف زندگی میکنن که متشکلن از زن، شوهر و فرزندان، اینم یه بخشیه. یه بخشی از لایه ها اینه که نه مثلا فامیل، دوست، آشنا متوجه بشن اشکالی نداره. حالا نمیشه کف خیابون اینا رو گفت، ولی دیگران متوجه بشن اشکالی نداره توی اقوام. ببینید، پس ببینید ما باید یه مقداری تبیین بکنیم، کلیگویی نکنیم. ببینید خانوما چون جزنگر هستن نباید باشون کل صحبت کرد. مثلا خانوم من دوست ندارم حرفای خونه جایی بره، این خیلی کلیه. بعد ریسر ورود پیدا بکنیم، مثلا بگیم خانم مثلا امروز من رفتم برای شما مثلا میگم هدیه خریدم،
بله
صدرم این رو خواهرم متوجه بشه، مادرم متوجه بشه، مثلا مادر و خواهر شما متوجه نشه. یعنی یک برچسب بذارم که این رو متوجه نشن. و معمولا هم خیلی عجیبه، شاید این رو شنوندگان خوب ما کمتر شنیده باشم، که خیلی از کارشناسان معتقدن که زنها رازنگهدارتر از مردها هستند. درسته. ولی یه قیدی داره. اون قید چیه جناب آقای عابدینی؟
بله.
کدوم قید؟ این مهمه. درسته. اونجایی که بدانن کدوم حرف راز است. یعنی شما اگر به خانم بگین این راز بین من و توه، من نمیخوام کسی متوجه بشه، قریبه به اتفاق خانم این راز رو به هیچ که نمیگن. ولی عرض کردم به شرطی که این برچسبه روش بچسبه، او بدانه. ولی مثلا حالا گاهی اوقات کلی ما میگیم حرف خونه رو جایی نزن، اینو مثلا جایی نگو، کلی گو، یا نه خال ما میرن میگن. دلیلش هم اینه که خال ما ارتباط کلامیشون با هم دیگه زیاده، داریم هم دیگه کلامو یجر رول کلام، حرفم حرف میاره وقتی میشینه به حرف زدن، مگر اینکه ما یه جایی رو برجسته کرده باشیم که این رو مطلقا کسی نمیخوام بدونه. شما مطمئن باشی این جمله رو خانم به هیچ که نمیگه، و خود اینم منجر به این میشه که دخالت ها توی زندگی کم رنگ بشه. شما میدونید خیلی از دخالت هایی که مثلا مادر شوهرها یا مادر زنها در زندگی فرزندانشون ورود پیدا میکنن و انجام میدن، اونجاییه که ما یه اطلاعاتی رو به اونا میدیم، اونا بر اساس اون اطلاعات میخوان یه تحلیل هایی رو میکنن، به ما یه راهکارهایی رو بدن. مثلا دختر خانم میره به مادرش میگه آره مادر من دیرو پیروز به این مرد گفتم برو فلان چیز رو بخر، نرفت، امروز دیدی گرون شد. بعد مثلا میبینی که مادر اینجا ورود پیدا میکنه، دخترم اینجوری که نباید بگی، دستش رو میگیری سوار ماشینش میکنی میبری میخری. این که فقط گفتم که کافی، ببینید اینجا میشه اون وقت مداخله، چون ورود پیدا میکنیم، ما یه حرفی رو داریم میزنیم، اونا هم یه تحلیل میکنن. بعد میبینیم من مرد ناراحت میشن که چرا مادرت گفته دست منو بگی ببر سوار ماشینش کن برید بخری. اینجاست که ماها ناراحت می. ولی جایی که بدونیم طبقه بندی مطالبیه که دیگران نباید بدونن، دیگران نباید متوجه بشن.
بله.
این رو روشن واضح به همسرمون بگیم و مطمئنم باشه حسن آقای ما که این رو همسرشون نمیره بگه، و وقتی نگو اون مداخلاتی که منجر به ناراحتی ما میشه انجام نمیشه. اما یه بخش دیگه مداخلات چیه؟ خود مراودات زیاده.
بله.
که میرن میان، بالاخره میاد تو زندگی ما میبینه، بالاخره میخواد نظر بده، اعمال نظر بکنه. اینجا من به نظرم یکی از نکاتی که باید حسن آقا زحمت بکشن در خانوادهشون تقویت بکنن اون اعتماد به نفس خانومشونه.
بله.
ببینید اگر این اعتماد به نفس رو بتونه در خانومش ایجاد بکنه، خانومش میتونه، چون میتونه آدمایی که اعتماد به نفسن یعنی چی؟ یعنی از ظرفیت فکری خودشون، از ظرفیت عملی خودشون بیشتر استفاده میکنن.
درست.
آدمایی که با کاهش اعتماد به نفس مواجهن دوست دارن هی افکار دیگران استفاده بکنن، هی برن ببینن نظر دیگران چیه. خودشون نمیتونن تولید نظر بکنن، خودشون نمیتونن میانداری بکنن. اگر این آقا آمد همسرش رو، اعتماد به نفسش رو بالا برد، منجر به این میشه خانومش بشه میوندار، تحت تأثیر حرفای دیگران قرار نگیره. حالا چطور میتونه ایشون اعتماد به نفس خانومش رو افزایش بده؟ من دو سه تا راهکار رو عرض بکنم.
بله.
اولین نکته اینه که نقاط قوت همسرش رو بهش بیان بکنه. حالا این نقاط قوت ممکنه برخیش در توانمندی‌های همسرش باشه، مثلا خانم سلیقه خوبی داره، آشپزی خوبی داره، نوع ارتباطش با فرزندشون خوبه، گاهی قد حتی میبینن مثلا زیبایی‌های ظاهری داره خانم. اینا رو آقا بیان بکنه، نقاط قوت همسرش رو بیان بکنه، این زمینه ایجاد اعتماد به نفس در او چی میشه؟ فراهم میشه.
بله.
نکته دوم مسئولیت دادن به همسره. برخی ما مردها میبینیم که خانمامون رو هیچ محلی از اعراب تو زندگی براشون قائل نیستیم. یعنی چه؟ یعنی هیچ مسئولیتی بهشون نمیدیم. چرا؟ چون بهشون اعتماد نمی کنیم. ولی اگر اومدیم نه، مسئولیت هایی رو به خانمامون سپردیم، حالا این مسئولیت ها ممکنه تو بخشی از تصمیم گیری های زندگی باشه، تو برخی از حتی خرید های زندگی باشه، این افزایش اعتماد به نفس ایجاد میکنه. بعد میبینیم اونجا ما اثراتش رو میبینیم که قرار نی دیگه این خانم تحت تأثیر حرف های دیگران به راحتی قرار بگیره. نکته سوم، خود تقویت بنیه جسم. مثلا خانمایی که ورزش میکنن، فعالیت بدنی میکنن،
بله،
فعالیت های بدنی هدفمندی رو انجام میدن، اینها میونه اعتماد به نفسشون بالا میره. گاهی خود ما بستر و زمینه ای رو فراهم بکنیم، مثلا همسرم در یک محیط زنانه خوب سالم بره ورزش بکنه، فعالیت بدنی بکنه، خب اینا منجر به افزایش اعتماد به نفس خانوما میشه. نکته چهارم، اگر یک جای خانوم ورود پیدا کرد، یک کاری رو انجام داد و این کارش خدای نکره حالا خوب از آب در نیامد، حالا به تعبیر خراب شد، اینجاها سرزنشش نکنیم. مردایی که زناشون رو زیاد سرزنش میکنن، زناشون رو زیاد امر و نهی میکنن، توبیخ میکنن، با زناشون زیاد قهر میکنن، ایراد زیاد میگیرن از همسرانشون،
بله،
اینا منجر به این میشه که همسر اعتماد به نفسش کاهش پیدا بکنه. پس این سه چهار تا نکته رو هم دقت بکنیم، اینا منجر به افزایش اعتماد به نفس خانومشون میشه که انشالله در مقابله با مداخلات دیگران هم بتونه هم خوب فکر کنه، هم خوب تصمیم بگیره و هم اجازه نده که دیگران به جای او در زندگی تصمیم بگیرن.
بله، خیلی متشکرم از پاسخی که فرمودید. انشالله حسن آقام مواردی که شنیدن با یه مقدار چاشنی بیشتر، حرارت بیشتر انشالله توی زندگی به کار ببندن و توی تماس بعدیشون بشنویم ازشون که مشکل نه تنها حل شده، زندگیشون انشالله گل و بلبل شده همه چی. خب خیلی متشکرم از همراهی شما شنوندای بزرگوار از رادیو معارف. همراه شما هستیم با تقدیم برنامه پرسمان تربیتی خانواده.
پرسمان، پاسخگوی سوالات تربیتی شما.
329-10-551 با پیش شماره 025.
من حدود 48 سالمه، خانم هم 40 سالشه، حال 25 سالم ازدواج کردیم، حاصل ازدواجمونم دو تا پسر و یه دختر، پسر 25 ساله داریم، خیلی شیرین زندگی میکردیم. خانم من بچه سیده و اهل قرآن و نماز و دعا و روزه و همه چی تمام، یعنی مؤمنه و محجبه، ولی متاسفانه یک ساله که شک بدی افتاده به سرم و خیلی در تعقیب و گریز هستم و مشکوک شدم، حتی به جایی رسیده که قرآن رو ورده گذاشته، میگه به این قرآن من فکر من به این مسائل نمیره. خواستم راهنمایی کنیم ببینم این مریضیه که سراغ من اومده راننده بیابونه، یا واقعا این مسائلی که میبینم خیلی موجبات شک شده. راهنمایی کنیم، بذار یواری میکنیم.
بله خیلی متشکریم از شما که تماس گرفتید و سوالتون رو مطرح کردید. واقعا امان از این شکای بیماریدی که پیش میاد توی زندگی و حلاوت زندگی از بین میبره. به قول خودشون چقدر خوب و شیرین زندگی میکردن. این شیرین بودن از ته دل گفته من واقعا حس کردم اون در واقع اتفاق خوبی که توی زندگی این عزیز داره میفته و انشالله که برگرده به هم حالت. واقعا جایی که قرآن واسطه میشه برای اینکه بین ما و همسرمون طبیعتاً باید دیگه ما تسلیم بشیم و اینکه بپذیریم مورد نظر شما چی استاد راجع به موضوع؟
حالا من چند تا علت رو بیان میکنم. بله. اولیش که من توصیه میکنم که حتما یک بررسی جسمیشون از خودشون داشته باشن. گاهی اوقات وقتی مزاج انسان به هم میخوره،
بله،
این منجر به این میشه که یه جاهایی این شکاکیت و افکار منفی زیاد سراغ انسان بیاد، بلازه حتما این کار رو انجام بدن و یک بررسی تو این زمینه بکنن، خصوصا با توجه به این که فرمودن راننده بیابان هم هستن. معمولا مثلا میگن افرادی که راننده هستن زیاد حرکت میکنن با ماشینا، یعنی سکونشون زیاد هستش، اینا ممکنه سودای بدنشون اصلا بالا بره و خود اینها منجر به افکار منفی اینها هم میشه.
بله.
بلده توصیه میکنم حتما لحاظ جسمی یک بررسی بکنم. بنده تخصصی تو این زمینه ندارم، ولی یه اعتقادی همیشه تو مباحث تربیتی و خانوادگی دارم که پایه رفتار انسان جسمشه. بزن که ما در روایات هم داریم که عقل سالم در بدن سالمه، یعنی همین، یعنی که بالاخره ما باید اول توجه به اون جسممون داشته باشیم. خود جسم میتونه پایه رفتار انسان، پایه افکار انسان باشه. بله. این نکته اول. نکته دوم، گاهی اوقات خود همنشینان انسان هم خیلی مؤثرن. یعنی گاهی اوقات آدم ببینه با کی نشست و برخاست میکنه. اگر آدم با افرادی نشست و برخاست بکنه که حالا این افراد لزومن یه آدم با مثلا یک فیزیک خاصی نیست که مثلا حالا مثلا من بگم یه شاگردی هم دارم، این شاگردم اینجوریه بعد. بله. نه، ممکنه گاهی اوقات نه، اصلا من مثلا تو شبکه‌های اجتماعی میچرخم که اینها دائم داره این خیانت‌ها رو اینها رو داره هی بیان میکنه.
منم تلقیم همین بود. بله. که ایشون گفتن که این چیزایی که میبینیم در جامعه. بله. حتی بودن توی گوشه تلفن دیگه. بله. این مسائل متاسفانه رد
بودنش. اخبار اینا بله اثر بله. میذاره. رضا در اون روایت هم داریم که المرء علی دین خلیله و قرینه، انسانها بر مرام و منش همنشینان خودشونن. یعنی اثر میگذاره آدم وقتی که با آدمای بدبین یا با رفتارهایی که داره این رو القا میکنه دائم سر و کار داشته باشه، میاد تطبیق میده گاهی اوقات به زندگی خودش. اینجا هم شیطان خیلی فعاله. یعنی شیطان تو این زمینه، چون میدونین یکی از مقدسترین نظامات بشری خانواده است.
بله.
شیطان هم عجیب چشم به خانواده دوخته و این خانواده رو ببینید الان تو دنیای امروز هم ما میبینیم خیلی تلاش برای اضمحلال خانواده، یعنی انگار همه دست به دست هم دیگه دادن این خانواده ها رو متلاشی بکنن. یه بزرگواری از اساتید اخلاق نکته زیبایی رو آیا بدین یه موقعی میفرمودن. بله. فرمودن شما ببینید در این احکام شرعیمون داریم که یک زن و مرد غریبه وقتی در یک اتاقی تنها باشن نفر سوم شیطان است. اینا رو وسوسه میکنه. بعد عجیب اینه، وسوسه شیطان برای یک زن و مرد غریبه اینه که اینا رو به هم نزدیک بکنه. یعنی هی به مرده میگه مثلا ببین این خانم چه بر و روی داره، چقدر زیباست، چقدر قشنگه، چقدر مثلا دلفریبه، شروع میکنه. به زنه میگه ببین مرده چقدر خوشتیپه، چه سر و زبونی داره. یعنی میبره به سمت نزدیک کردن اینها. بعد ایشون میگه اتفاقا یک جای دیگه هم زن و مرد وقتی تنها باشن نفر سوم شیطانه و اون زن و شوهرن. یعنی زن و شوهرن وقتی در یک محیطی تنها شدن شیطان شد، ولی این بار نه این که اینا رو نزدیک بکنه، تو اینا رو دور میکنه. زن یه صبح جمعه حالا اینا نشستن دارن صبحانه میخورن، میبینی وسوسه شروع میشه. همون اولین لقمه رو که خانم میخوره مثلا این وسوسه شیطان شروع میشه که الان وقتشه. یادت هفته قبل رفتی خونه مادرش، اینا مادرش متلک گفت الان حالش رو بگیر. یعنی همون یک جمله رو میگه اون جمعهشون به هم میریزه.
بله.
یعنی شیطان اینجا خیلی قوی عمل میکنه. ما باید تدبیر بیاندیشیم، مقابله بکنیم، دقت بکنیم. و خصوصا سوء زن که باز علمای علم اخلاق میگن که حمله شیطان از مقابله، یعنی شمشیر رو دیگر رو میبنده بله. انسان رو به جنگ خدا میفرسته، چون سوء زن یکی از بدترین گناهان اخلاقیه که آدم به دیگری که پاک عفیفه آدم بیاد خدای نکره بدبین بشه و افکار منفی نسبت به او داشته باشه. پس مراقب همنشین خودمونم تو این زمینه حتما باشیم. ولی نکته کوتاه و آخری رو هم عرض بکنم، یکی دیگه علتاش اینه که گاهی اوقات ممکنه خود ماها هم شفاف با هم دیگه گفتگو نمی کنیم. مثلا یه موقع من میبینم روی گوشی خانومم مثال میگم کد گذاشته، مثلا به جای اینکه برم سراغ افکار منفی این کد گذاشته، حتما با یکی ارتباط داره
بله.
میخواد من نفهم، من به خودش بگم خانم چرا کد گذاشتی. مثلا ممکن اون خیلی راحت بگه مثلا آقا دونی مثلا در گالریش مثلا عکسای نامحرم عکسای خواهرم و اینا هست، میخوام یه مرتبه دست کسی نیفته این عکسا رو خدای نکرده ببینه بله. یعنی گاهی اوقات ممکن با یه گفتگوی خیلی ساده این افکار منفی هم از انسان دور بشه. پس حتما گفتگوهامون رو راحت با همدیگه داشته باشیم، به دور از پیش قضاوت کردن
بله.
یعنی قضاوت نکنیم، سوال طرح بکنیم و طرف مقابلمون بپرسیم. قطعا این سه تا نکته‌ای که عرض کردم میتونه درسته. کمک بکنه که از این وضعیت ایشون رو یه مقداری دور بکنه
ان شاء الله. حالا این شنونده بزرگواری که سوالشون رو مطرح کردن، ان شاء الله حالا اگه توی جاده هستن که خدا کمکشون بکنه سالم و سلامت باشن همیشه. اگه رسیدن خونه در اولین فرصت یه دسته گل میخرن برای آج خانم، یه در واقع جعبه شیرینی تهیه میکنن، میرن ازشون دلجویی میکنن و عذرخواهی میکنن بابت این شک و تردیدی که هست و ان شاءالله که بنیان خانواده محکمتر میشه و اون شیرینی به زندگی برگرده. نه تنها این برادر بزرگوار، اون هر کسی که توی زندگیش این مشکل داره، فکر میکنم که همین الانی که داره این مطالب رو میشنوه بهترین وقت باشه برای اینکه تصمیم بگیره یه مدل زندگی جدید رو تجربه بکن و اون هم بر پایه اعتماد و دوست داشتن بیشتر توی زندگی. خب استاد در خدمت شما هستیم. لحظات پایانی برنامه است، فقط بتونیم یه کتاب معرفی بکنیم مثل هفته گذشته.
کتابی رو من خدمت شما عرض کنم که انتخاب کردم برای این هفته اگر اجازه بفرمایید. این کتاب نگاهی داره به جلوه های از سیمای امام رضوان الله تعالی علیه در خانواده. عنوان بله. کتاب پرتوی از آفتابه
بله،
که خدمت شما عرض کنم که انجمن اولیا و مربیان هم این کتاب رو چاپ کرده، البته نام نویسندش رو من نمیدونم چی بله. هست، ولی خب همین یک کتاب رو این انجمن داره، انجمن اولیا مربیان تحت عنوان پرتوی از آفتاب
بله.
که امیدوارم انشالله با مطالعه این کتاب به نوعی سیره زندگی مشترک مرحوم حضرت امام رو خانواده‌های محترم بتونن پند آموزی بکنن، درس آموزی بکنن و این بخش از زندگی امام رو هم به عنوان الگوی مناسب به کار بگیرن.
بله بسیار خوب. پس کتاب پرتویی از آفتاب از سیمای امام خمینی رحمت الله علیه در خانواده ها، اثر آقای محمد علی جمالی فر هم هست. این کتاب خوب که انجمن اولیا مربیان چاپ کرده، میتونن تهیه بکنن، ان شاء الله مطالعه داشته باشن. بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد تراشین کارشناس مسائل تربیتی. این هفتم افتخاری بود با شما همراه باشیم و تشکر میکنم که پاسخ دادید به سوالات. اگر نکته‌ای هست بفرمایید، اگر نه با شما خداحافظی
کردم. خدا نگهدارش،
زنده باشین. از شما شنوندگان بزرگواری هم که تا این لحظه همراه ما بودید در این برنامه سپاسگزارم و بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. یا علی مدد، خدا نگهدار.
حیلت رها کن عاشقا، دیوانه شو دیوانه شو، بندر دل آتش درا، پروانه شو پروانه شو، هم خیش را بیگانه کن، هم خانه را ویرانه کن، وانگه بیا با عاشقان، هم خانه شو هم خانه شو،
هم خیش را بیگانه کن، هم خانه را ویرانه کن، وانگه بیا با عاشقان، هم خانه شو هم خانه شو.
این روزها همه ما با هیولایی به نام کرونا مواجه
هستیم. نکنم اون که بغلم رامده داشته باشه.
باید شما یه قدم ورده که خود ببینه. همینجوری در حال ایمان به خدا رو باید داشته باشه تو هر شرایطی.
زندگی خودم که تاثیر گذاشته.
نتیجه رو خدا درست.
خدایا توکلم رو بر تو میکنم.
توکلت علی الخیر.
حوادث گوناگون فرق نمی‌کنه، چه حوادث طبیعی از این قبیل چه حوادث گوناگون دیگری که پیش میاد برای کشور، برای ملت، برای اشخاص خودمون، دست توسل بلند کنیم به خدای متعال، از خداوند متعال بخواهیم.
الحمد
هفتم صحیفه سجادیه رو که در مفاتیح هم هست این دعا، یا من تو حل و بهی و عقد و مکاره و یفت او بهی حد و شدائد. این دعا دعای خیلی خوبیست، خوشمزمونیست، با توجه به معنا این دعا رو بخونن و از خدای متعال بخوان با این الفاظ زیبا.
وإذا سألك عبادي عني فإني قريب.
إذا سألك عبادي عني، این مردم اومدن حبیب من در باره من از تو پرسیدن، چی جوابشونو باید بدی؟ این جواب رو بده.
اینی قریب، نزدیکتون هستم، صدایم میزنید خودم به شما بلی میگویم. بله بنده من چه کار داری؟ حالت چطوره؟ اینی قریب.
و اینی قریب اجیب دارد
من نزدیکم به همه موجودات، اجیب دعوت الدعا. دلیل بر نزدیک بودنم اینه که دعای دعا کننده رو جواب میدم.
اجیب دعوت الدعا.
وقتی خواننده صدایم می کند جوابش می دهم.
چشم به راهم، چشم به راه شما، در همه لحظه ها و در همه زمان ها منتظر چه هستید؟ می شنوم. بخوانید مرا و آرزوهایتان را نجوا کنید. من منتظرم تا حرفهایتان را بشنوم، تا نجواهایتان را گوش کنم.
كم بدت منة وكم لك عندي من عطاء ونعمة وأيادي.
عصرتون بخیر هموطنان عزیز، شنوندگان گرامی که همراه رادیو معارف هستید، بسیار ممنون و متشکریم از شما برای این همراهی. در ادامه آنچه که تقدیم شما شنوندگان عزیز خواهد شد، برنامه زنده برنگ خداست که با همین برنامه به استقبال اذان مغرب به افق شهر مقدس قم هم خواهیم رفت. هنگام اذان مغرب ساعت 17:17 است. بشنوید و به رنگ خدا باشید.
دنیا پر از صدا،
اما برخی صداها به رنگ خدا.
صبغت الله،
به رنگ خدا.
خدا را بخوانیم،
بیا ساحت بندگی را بسازیم.